تئوری بازی ها به مطالعه روش هایی میپردازه که مکانیزم و نتیجه تعاملات و انتخاب های متقابل بازیگران اقتصادی با توجه به ترجیحات و مجموعه انگیزه هاشون رو بررسی میکنن. نتیجه هایی که گاه مد نظر هیچ کدوم از بازیگران هم نبوده. نظریه بازی ها سعی میکنه پدیده های اجتماعی رو در قالب بازی هایی تئوریزه کنه که هر کدوم از افراد جامعه، در واقع همون بازیگران اون بازی، در اون بازی هدفی رو دنبال میکنن و اتفاقی که در نهایت میفته نتیجه انتخاب ها، استراتژی ها و تعاملات بازیگران در چارچوب قواعد و قوانین اون بازیه. در حال حاضر نظریه بازی ها در علوم مختلف و دیسیپلین های متفاوت کاربرد های فراوانی پیدا کرده. در ایران ما اما هنوز کمتر به این کاربرد های وسیع توجه میشه.
قصد سرمایه گذاری و ورود به بازار کریپتو رو دارید، ایرانی کارت بهترین گزینه برای شروعه. خیلی ها ایرانی کارت رو با ویزا و مسترکارت میشناسن یا شاید تجربه افتتاح حساب پیپال داشتن، اما خدمات ایرانی کارت گسترده تر از این هست. یکی از بخشای پرقدرت ایرانی کارت سرویس خرید و فروش رمزارزشه. خرید رمزارز از ایرانی کارت بسیار ساده است و تنها با ثبت نام و احراز هویت در کمتر از چند ساعت میتونید کوین‌ها و توکن‌های مورد نظر خودتون رو خریداری کنید. یادتون باشه که خرید و فروش رمزارز در ایرانی کارت بدون کارمزده. تنوع رمزارزا بالاست و کارشناسا تا ساعت 12 نیمه شب برای پشتیبانی درخواست شما آمادن. آدرس ایرانی کارت هم www.iranicard.ir.
سلام، این اپیزود 59 پادکست اقتصادی سکه است، کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. این اپیزود در دی ماه سال 1400 منتشر میشه. من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این اپیزود دکتر محمد حسین رحمتیه. دکتر رحمتی دانش آموخته اقتصاد دانشگاه آستین در ایالت تگزاس و همکنون هم عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف. اخیراً دکتر رحمتی به همراه دکتر کوثر یوسفی کتابی در حوزه نظریه بازی‌ها و دقیقاً با همین عنوان توسط نشرنی منتشر کردن که کتاب بسیار ارزشمند و کاربردیه. به همین بهونه از ایشون دعوت کردم که گفتگویی در این مورد با هم داشته باش. حسین جان، میخوای از تعریف نظریه بازی ها شروع کنی؟ چیه داستانش؟
ببین، نظریه بازی ها عملاً یک روایت ریاضیوار هستش از زندگی روزانه ما. چرا میگیم روایت ریاضیوار؟ به خاطر اینکه بتونیم تجزیه تحلیل کنیم، بتونیم ارزیابی کنیم اتفاقاتی که تو زندگی روزمرمون بین آدم ها میفته یا نهادهای آدم محور میفته. تو همین سه جمله‌ای که من گفتم، سه تا المان خیلی برجسته است. یکی این که این نهادهای آدم محور که ما بهشون میگیم بازیگر، پس یکی از اجزای بازی، حالا من بعداً سر بازی، مفهوم بازی و ترجمه بازی اگه وقت شد صحبت میکنم، ولی یکی از اجزای بازی بازیگرانش هستن. برای همین شما تعریف نظریه بازی‌ها یا بازی رو که باز میکنید میگه بازیگران. یکی دیگهش حرکات هستش، اکشنا هستش، تصمیمات هستش، نحوه تعامل بین بازیگران هستش. و سومی پیامدها هستن. یعنی اینکه من میدونم یه بازیگری، یه بازیکنی روبروی من هست، داره در یک فرایندی یه موضوعی با من تعامل میکنه، ما داریم سر یه چیزی که پیامدهایی داره با هم همکاری میکنیم، با هم مواجهه میکنیم، با هم رقابت میکنیم، یا هر اکشن تعاملی دیگه‌ای که با هم دیگه انجام میدیم. این میشه یه بازی، این میشه روایت ریاضیوار این بازی. بذار یه مثال بزنم اگه کنم. انگلیسی‌ها که رفتن تو هند یه مطالعه کردن و دیدن اون اولش که یکی از بزرگترین چالش‌هایی که نمیتونن تو این کشور مستعمرشون سرمایه گذاری کنن مار کبراست. اومدن برنامه‌ریزی کردن، گفتن که آقا هر کسی که مار کبرا پوست و سرشو برای ما بیاره ما یه پولی بهش میدیم. تخمین میزدن که مثلا فرض کنید 1,000,000 تا مار کبرا وجود داشته باشه و بیارن تحویل بدن، اون وقت مشکل هند برای سرمایه گذاری انگلیسی ها حل میشه. اعلام کردن سال اول فرض کن 400,000 تا مار کبرا اومدن دادن، سال دوم 700,000 تا دادن، سال سوم 2,000,000 تا مار کبرا. و انگلیسی ها دادن چی شده؟ اتفاقی که افتاده بود هندی ها مزرعه تولید مار کبرا زده بودن. ببین، بازیگر بود دولت انگلیس، طرف مقابلش بود مردم، دو تا حرکت داشتن. سیاستگزار حرکت تولید مار کبرا رو نمیدین و عملا اتفاقی که افتاد، خب طبیعی انگلیسی ها قانون رو تعطیل کردن و خب دیگه مار کبرا بی‌ارزش بود، در مزرعه ها باز شد و همه مارا ریختن توشن.
دقیقاً نقض قرص.
دقیقاً این اون چیزیه ما بهش میگیم که unintended consequences. نتایج ناخواسته. ناخواستم ترجمه بدیه. نه، ترجمه دقیق‌ترش عکس اون چیزی که می‌خواستیمه. ما و متعدد تو این مسائل روزمره زندگیمون در تعامل سیاستگزار و مردم، کارفرما و کارگر، استاد و دانشجو، همه اینها با از نظر بازی، یعنی یک تعامل بین نهادهای انسان محوره، بین دولت‌ها، بین شرکت‌ها. برای همین وقتی که طرفین چوب و آهن و اینا نیستن که مهندسی باشه، نهادهای انسان محورن، از خودشون اکشن نشون میدن، نسبت به اکشن تو تصمیم بهینه میگیرن. و من وقتی میخوام تصمیم بگیرم باید لحاظ کنم که در قبال این تصمیم من تو چه تصمیمی میگیری. این یعنی نظریه بازی. این کور اصلی نظریه بازی هست.
ببین، من قبل از که با حسین صحبت بکنم بازی رو میشناختم، چون بازی میکردم با رفیقام، با بچه هام، با افراد مختلف بازی میکردم. ولی تو داری حالا این بازی رو توی یک فضای کاملا حرفه‌ای و توی دیسیپلین کاملا آکادمیک مطرحش میکنی. اینه که خواهشن یه ربط مستقیمی بین اینها برقرار بکنه. این که میگی روایت ریاضیوار رفتارها و تصمیمها، این چه ربطی داره به اون مفهوم بازی که ما تو زندگی روزمرمون تجربهش کردیم؟
ما چون روزانه با هم بازی میکنیم یاد میگیریم بازی کردن به صورت ذاتی و بدون برنامه ریزی. پدر و بچه با هم دیگه بازی میکنه، بازیشون تربیت کردن بچه است. برای مثال بچه میدونه که تو حتی اگه تهدیدش کنی که خیلی تنبیه شدیدی میکنی، چون پدری نمیکنه، پس تو هم تنبیه خیلی شدیدی تهدیدش نمیکنی. یا میری تو کوچه با هم دیگه فوتبال بازی میکنی، میدونی تو بازی که نمیشه یکی و همیشه تیم بیرونی چید، بازی رو به هم میزنه، دروازه رو جابجا میکنه. ما تو بازی روزمره خانوادمون یا رابطه زن و شوهر، این که بچه دار بشن یا بچه دار نشن، یا چند تا بچه داشته باشن، یا چقدر مهریه تعیین کنن، اینا همه بازی بین بازی. تو زندگی روزمرمون یاد میگیریم بازی کردن و سنت هایی داریم که گایدلاین یا راهنمایی هم برای اینکه چجوری بازی کنیم. وقتی این جذاب تر میشه که ما یه سطح بیاریمش بالاتر، به سایر نهادهای مردم نهاد توسعش بدیم، مثل دولت ها. بذار یه مثال بزنم. تو عادی بازی عمومیمون، پس هممون این کار، معلم و دانش آموز بعد 20 سال معلم میدونه با دانش آموز چجوری بازی کنه. مثلا فرض کنید چند سال قبل یه بازی هستش بین کشورها، بهش معروف به اسم تریف اتریشن، یعنی جنگ تعرفه ها. چیه بازی؟ ببین، من دو تا کشور فرض کن تو دنیا باشن، من تعرفه اعمال میکنم رو کالاهای وارداتیم که تو تولید میکنی، تو هم تعرفه اعمال میکنی رو کالاهایی که من تولید میکنم و تو وارد میکنی. دو تا حرکت هم هر کدوممون داریم، تعرفه بالا، تعرفه پایین. حالا سوال من اینه که تو این بازی که داریم انجام میدیم با پیامدهی که داریم میکنیم، من میتونم تعرفه بالا بزنم، تو هم میتونی تعرفه بالا بزنی، هر کی کالا خودشو تولید کنه، هر کی کالا خودشو مصرف کنه، عملا واردات و تجارت بین الملل رخ نده. من میتونم تعرفه پایین بذارم، تو هم تعرفه پایین بذاری، تو از من وارد کنی، من از هر کسی اون کاری که حرفه‌ای تر هست و با هزینه کمتری تولید میکنه و تولید کنه و اون یکی مصرف کنه و طبیعیه که رفاه عمومی بیشتر میشه. خب حالا تو نرم دون تو یه بازی یک باره که بین من و تو اتفاق میفته، چه تو تعرفه بالا زده باشی چه تعرفه پایین زده باشی، برای من بهینه اینه که تعرفه پایین تعرفه بالا بزنم دیگه. چون اگه تو تعرفه بالا زده باشی، خب من تعرفه بالا زدم، یعنی متضرر نشدم. اگه تو تعرفه پایین زده باشی، من بازم تعرفه بالا بزنم، میتونم به تو صادراتم و افزایش بدم و خیلی سود میکنم. پس من در هر حالت تعرفه بالا میزنم، تو هم در هر حالت نرخ تعرفتو بالا میذاری. این بازی نتیجهش میشه مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش همه کشورها نرخ تعرفه بالا میزدن و به نوعی سیاست‌های حمایتی از تولید داخل اعمال می‌کردن. این برای دنیا بد بود. دنیا به سمت چی رفت؟ دنیا به سمت این رفت که آقا این بازی یه مرحله‌ای که نیست. ما هر دور داریم بازی می‌کنیم با هم دیگه. بیا من تعرفه پایین می‌زنم، تو هم تعرفه پایین بزن که من بیشتر به تو صادر کنم، تو هم بیشتر به من صادر کنی. WTO ایجاد شد. یعنی یه نهادی ایجاد شد، یه ساختاری ایجاد شد، یه سنتی ایجاد شد که حالا میتونست نظارت کنه بین کشورها که تعرفه بالا نزنن، یارانه بی خود به نهادهاشون ندن و هر کسی قابلیت اصلی و اونی که با کمترین هزینه میتونه تولید کنه رو تولید کنه. این باعث رشد اقتصادی جمع شد. حالا ما به این میگیم یه بازی ریپیتد. به بازی اول یه دوره میگی معمای زندانی. همه بازی ها معمولا اسم داره. به بازی یعنی زندون میشیم، گیر میکنیم توی تعرف بالا. وقتی که بازی تکرار پذیر میشه،
تکراری
وقتی که بازی تکرار میشه، حالا میتونیم سر تعادل های بهتری توافق کنیم. حالا یه مثال عینه، 3-4 سال پیش ترامپ اومد تعرفه ها رو زیاد کرد. شما به عنوان یه بازیگر، به عنوان یه برنامه ریز تو دولت آمریکا، طبیعی انتظار داشتی که وقتی ترامپ تعرفه‌ها رو زیاد میکنه، چین و اروپا هم در تقابل تعرفه‌ها رو زیاد میکنن. این تحلیل بازیوار، ریاضیوار، این گیم تئوری که به طور سنتی دیولپ شده بود تو این 60 سال به اسم بازی تعرفه‌ها، میدونستن آمریکایی‌ها که تعرفه‌ها زیاد میشه، ولی به هر حال ترجیح داشتن که تعرفه‌ها رو زیاد کنن. حرف نظریه بازی ها اینه که من ساختار بازی ها رو بسازم، بازیگرا رو بسازم، حرکات رو بسازم و بعد حرکت خودم رو توی عالم سیاست ها، تو عالم سیاست گذاری، بر اساس اینکه مخاطبینم، طرفینم چه بازی میکنن، حرکت بهینه رو برای خودم انتخاب کنم.
بذار منم فهم خودم رو از روایت تو بگم. تو داری میگی که رفتارهای ما، تعاملات ما، زندگی ما پر از یک سری بازیه. اون بازی هم ظاهراً چیزیه که مؤلفاش ما بازیگرا هستیم، یه سری قواعد بازیه، یه سری تصمیمات یا استراتژی‌هایی که ما برای بردن توی اون بازی‌ها می‌گیریم و یه سری خروجی هاست. و نظریه بازی‌ها قراره که اینها رو به صورت منسجم، مدون و با یک زبان ریاضی بیان کنه. موافقی با؟
کاملا موافقم.
خب حالا اینجا چند تا مسئله پیش میاد. یکی این که آیا همه رفتارهای ما، تک تک رفتارهای ما قابل توصیف و قابل تبیین با این تئوری نظریه بازی ها هست یا نه؟ مثلا اگر من تو اتاقم نشستم دارم درس میخونم، دارم کار میکنم، یا تنهایی میرم با توپ روپا میزنم و با کسی بازی نمیکنم، این رو هم شما میتونید توی نظریه بازی ها تبیینش بکنی؟
نه، واقعیتش نظریه بازی ها طبق تعریف بازیگران مختلفی میخواد که رو در روی همدیگه دارن، عبارت بازی برای همین یه ذره سخت فارسیش، گیم با هم کار میکنن، یعنی در نظر میگیرن اینتراکشن، در نظر میگیرن رفتار راهبردی و استراتژیک طرف مقابل برای خودشون و سعی میکنن از پیامدهای این نتیجه تعاملات برای خودشون و برای طرفشون یه باور بسازن.
پس تعامل بین بازیگرها اینجا مهمه.
احسنت. مهمترین چیزی که وجود داره تعامل بین بازیگرهاست و ساختار بازی، یعنی چیزی که تو فصل دوم ما سعی کردیم مفصل سرش بحث کنیم. یه مثال دیگه بزنم، مثال عینی.
من اینجا توضیح بدم، فصل دوم منظورت فصل دوم کتاب نظری بازی هست. هنوز دوباره صحبت نکردیم، برمیگردیم بهش.
ببین، ما یه بازی داریم تحت عنوان، ما بهش میگیم بازی، خیلی به عبارتی نه سعی میکنیم واژه خوبی روش سوار کنیم، بازی نه، به اسم مثلا تصویب بودجه در مجلس. ببینید، دولت طبق آیین‌نامه داخلی مجلس و طبق قانون اساسی لایحه رو تهیه میکنه میفرسته مجلس. تا پارسال ساختار بازی اینطوری بود که مجلس میبرد کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌ها نظر میدادن، کمیسیون تلفیق کلیاتش رو اول رأی میگرفت و بعد وارد جزئیاتش میشد، 40 روز 50 روز وقت میذاشت، کلیات و جزئیات تصویب میشد، بعد برمیگردون به سن. پارسال چه اتفاقی افتاد؟ پارسال وقتی کلیات رو کمیسیون تلفیق تصویب کرد و وسطای بهمن فرض کنید آورد سن، کلیات رد شد. و حالا سوال این بود، این که کلیات رد شد یعنی مصوبه کمیسیون تلفیق رد شد؟ یعنی خودمون رو رد کردیم یا دولت رو رد کردیم؟ یعنی ساختار بازی جوری چیده شده بود که مجلس انگار دست بسته میموند سر چانه زنی بالا دستی که میخواد داشته باشه با دولت، سر مسائل متعددی که ممکنه هزینه مالی داشته باشه. مجلسی ها امسال با هوشمندی ساختار بازی رو عوض کردن، گفتن آقا اول کلیات میره تو مجلس تصویب، تو کمیسیون تلفیق تصویب میشه، بعد میاد صحن، بعد اگه صحن رأی داد جزئیات میره تو کمیسیون تلفیق. اون وقت نمایندگان دولت تو کمیسیون تلفیق طبیعیه یه رفتار دیگه. پس یه چیز خیلی مهمی که وجود داره این ساختار بازی هست. مثلا تو این مثالی که فوتبال بازی کردن تو کوچه که ما از بچگی هم کردیم، یه ساختار بازی اینه که دوستاتو از کوچه های بغلی خیلی نمیتونی بیاری تو این کوچه تو تیمت بازی کنی. ساختار بازی اینه که جا نیست که مثلا 10 نفر آدم، برو همونجا بازی کن. ببینید، اینا ساختارهای بازی میشه، اون چیزایی
ساختاری همون قواعد بازی
میشه که باعث میشه که یه نتیجه تعادلی. حالا این قواعد بعضیش قانونیه، بعضیش قانونی نیست، عرفی حاکمه، طرفین میدونن همچین اتفاقی میفته. یه مثالی داریم ما تو بانکداری به اسم too big to fail. یعنی بانکه انقدر بزرگه که اگه براشم مشکلی پیش بیاد بانک مرکزی نمیذاره ورشکست
بشه. بزرگتر از اونیه که شکست بخوره،
بزرگتر از اونیه که بذارن بشکنه. حالا خیلی از ما اقتصادونیم میگیم که آقا این بهرهی که بانک ها میدادن یا سود سپرده هایی که میدادن خیلی بیشتر از نرخ تعادلیشون بود 10 سال 15 سال و موتور تولید نقدینگی از سودهای موهومی بود که بانک‌ها ایجاد میکنن. چرا بانک‌ها اینو ایجاد میکنن؟ خب عاقل بودن. یه نگاه اینه که بگن آقا اینا بانک‌ها مثلا نمیفهمیدن، اشتباه میکردن این باز. اما تحلیل نظریه بازی‌ها اینه که اونا میدونستن که بانک مرکزی نمیذاره اونا شکست بخورن، پس ریسک زیادی برمیداشتن، پروژه های ریسکی تر رو تسهیلات میدادن، سود سپرده های بیشتری میدادن تا سپرده هاشون بیشتر بشه، پروژه های ریسکی تری بتونن سرمایه‌گذاری کنن، چون میدونستن که بانک مرکزی نمیذاره اونا ورشکست شن.
ذهن این که شاید یه چیز جالبی هم که تو اون چاره تو ذهن من بود، خیلی وقتا مهمه که تو یه جاهایی ریسک بیشتری برداری تعمدن که توی اون کاتگوری too big to fail اتفاق در واقع جا بیشی.
دقیقا نکته همینه. حالا بازیگرامون چی بودن اینجا؟ بانک ها و بانک مرکزی. و حرکات ها چی بودن؟ حرکت ها این بودن که بانک ها کار ریسکی بکنن، تسهیلات ریسکی بدن یا تسهیلات ریسکی ندن. ما بهزاش این بود نرخ تسهیلات افزایش، نرخ سپرده رو افزایش بدن یا نرخ سپرده رو افزایش ندن. بانک مرکزی اکسنش چی بود؟ حمایت کنه یا حمایت نه. بانک مرکزی قطعا حمایت میکرد، یعنی نمیذاشت هیچ بانکی ورشکست بشه و سیستم بانکی کلپس کنه. و اتفاقی که افتاد، اون تعادل اتفاق افتاد. پس تعادل ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه. حالا سوال باشه، شما این تحلیل نظریه بازی ها ارائه دادی، من چیکار میتونم بکنم اون قواعد رو جابجا کنی؟ یعنی مثل کاری که مجلس کرد، بانک مرکزی قواعد بازی بین خودش و بانک ها رو تغییر بده. و این اون چیزیه که در اختیار بانک مرکزی بود و اگه ما اقتصادیون پیشنهاد می‌کردیم این بود که این قواعد، نه اینکه بانک مرکزی اگه کسی ورشکست شده ازش حمایت، خب طبیعیه که وگرنه باعث سرایت ورشکستگی در نظام بانکی می‌شد، ولی اگه از قبل قواعد رو اصلاح می‌کردیم اون وقت بانک‌ها جور دیگه‌ای بازی می‌کردن. این اون تحلیل. حالا این مثالی که من الان زدم عملاً میشه یه بازی پویا، مقایسش کنید با مثال اول که بازی هندیا بود و دولت انگلستان سر مار کبرا که یه بازی ایستای همزمان بود، این تبدیل شد به یه بازی پویای در طول زمان
که یادگیری توش اتفاق میفته،
که یه بخشش اینه که یادگیری توش اتفاق میفته.
در ابتدای پادکست گفتیم که ایرانی کارت نقطه امنی برای شروع سرمایه‌گذاری در رمزارز است، اما خرید و فروش رمزارز یکی از خدمات متنوع ایرانی کارته. ایرانی کارت با 10 سال سابقه یکی از قدیمی ترین مجموعه های فعال در نقل و انتقالات مالی کشوره. افتتاح و شارژ کیف پولای الکترونیکی مثل پرفکت مانی و وب مانی و یا نقد کردن درآمد دلاری فریلنسرها و تبدیل درآمدشون به ریال با ایرانی کارت به سادگی امکان پذیره. علاوه بر این پرداختای ارزی در سایت‌های خارجی و خرید اشتراک پریمیوم سایت‌ها رو هم میتونید با خیال راحت بسپارید به ایرانی کارت. یه سر به ایرانیکارت.ir بزنید و خدماتشون رو ببینید.
مثال هایی که میزنی خیلی جالبه، ولی اجازه بده باز من گیر بدم به تعریف نظریه بازی ها، به خاطر اینکه جاش رو درست توی در واقع ادبیات حالا دیسیپلین های مختلف مثل اقتصاد، مثل علوم و سایر علوم اجتماعی جاش رو درست تشخیص بدیم. آیا نظریه بازی ها مکمل اون متدولوژی های رایج و متفاوت حالا مشخصا در اقتصاد یا جانشین اونهاست؟ تو اینجوری که داری میگی همه این پدیده ها رو داری از طریق نظریه بازی ها توضیح میدی. اگه واقعا اینجوره، آیا ما دیگه نیاز به متدولوژی های دیگه و روش های دیگه تحقیق نداریم؟
ببین، نظریه بازی ها برخلاف مثلا سایر حوزه های اقتصاد که خیلی قدیمی هستن، شاید یه چیزی باشه که بلوغ و شناخت این که همچین علمی ما نیاز داریم موضوع 100 سال اخیر باشه. بوده از قدیم، شما مثلا میبینید که از بازی شطرنج شاید چه تصوراتی از این وجود داشته که من چجوری میتونم رفتار طرف مقابلم رو بهینه‌سازی کنم و برآورد کنم که چیه، ولی شکل ریاضیوارش یه چیزیه که جدید اتفاق افتاد. من چیزی که میتونم بگم در پاسخ به این سوالت که آیا به حوزه‌های دیگه نیاز داریم یا نه، حرفم اینه که ما نظریه بازی‌ها رو به عنوان یه مدل اضافه میکنیم به کل تئوری‌های قبلی که وجود داشت.
یه ابزار تو جعبه ابزار تحلیلگر هست.
و برگردم به سوال قبلی، کسی که فقط خودش داره بهینه‌سازی میکنه، مثلا مصرفش رو بین دوره‌ها یا مثلا بازی کردن توپ رو پایی زدن و اون احتمالا هیچ مؤلفه ای از نظریه بازی ها نداره، مثل هزاران ابزار دیگه که تو اقتصاد ما استفاده میکنیم. اما چیزی که نظریه بازی ها رو متمایز کرده از بقیه همین مثالاشه. یعنی شما اینقدر مثال میبینی تو فلسفه، تو زیست شناسی، توی معماری، مکانیک که هر کدوم خواستیم بحث میکنیم، که نظریه بازی ها رو انگار هل داده به بقیه علوم، و مخصوصا وقتی این علوم با جنبه مدیریتی پررنگ میشن، چون مدیریت یه علمیه که کمتر میخواد اون ریاضیات پیچیده یا اپتیمیزیشن انجام بده و بیشتر دسکریپتیو و توصیفی و تحلیلی برخورد کنه. ابزار نظریه بازی ها توصیف و تحلیل خیلی قوی داره و ساده سازی شرایط خیلی پیچیده بازی ها رو میتونه انجام بده وقتی شما یه تصور دقیقی در مورد مؤلفه های بازی داشته باشی، اهم از زمانبندی، اهم از بازیگران، حرکات،
هم از باورها. اینها چیزاییه که باعث میشه نظری بازی تو علوم مختلف وقتی گرایش مدیریتیشون پررنگ میشه خیلی کاربرد پیدا کنه. برای من جوابم سوال اینه که این یه ابزاره در کنار بقیه ابزارها، ممکنه مثلا شاید فرض کنید 5% 10% کل علوم اقتصادی باشه، ولی کاربردش تو بقیه علوم مخصوصا مدیریت خیلی پررنگ هستش.
من نظری بازی ها رو تو درس اقتصاد خرد خوندم. تو چی؟
منم تو اقتصاد خرد خوندم.
ربطش به اقتصاد خرد؟ مثال هایی که تو زدی تقریبا هیچ کدومش خرد نبود.
آره، ما توی اقتصاد خرد یه جایی میرسیم تحت عنوان رقابت بین بنگاه ها، مثل رقابت کورنو، مثل رقابت برتران. اینکه بنگاه ها قیمتی رقابت میکنن یا مقداری رقابت میکنن، این میشه اون بحث نظری بازی ها که بعضی از حرکات رو هیچ وقت هیچ بازیگری نمی کنه. پس من میتونم باور کنم تو هیچ وقت این بازی رو نمی کنی، هیچ وقت این حرکت رو نمی کنی، پس رو حرکات موندت حالا به این سازی کنم من کدوم انجام میدم و این میفته تو یه لوپی تو رو من انجام. توی خرد یا سازمان های صنعتی یا سازماندهی صنعتی پیشرفته ما همین مدل های نظری بازی ها رو استفاده می کنیم و مدل های خیلی پیچیده گیم داینامیک یا بازی های پویا رو تخمین بزنیم. مثلا یه مثلا والمارت کجا فروشگاه بزنه، اگه اینجا فروشگاه بزنه رقیبش فروشگاه نمیزنه در نزدیکیش، پس به خاطر اینکه انحصار این شهر رو کسب کنه با اینکه الان ممکنه ضرر کنه بره اونجا فروشگاه بزنه. ما یه مقاله داریم تو اکونومتریکا که محل فروشگاه یه گیم داینامیکی هستش. یا همچنین مثلا بیمارستان ها، لوکیشن بیمارستان ها چه قراردادایی ببندن، با کدوم شرکت بیمه قرارداد ببندن، یه مسائل بسیار پیچیده اقتصاد خوردی رو که میخوایم کمی حل کنیم عملا تخمین گیمای داینامیکش اونجا انجام میدیم و ممکنه به عنوان یه مدیر شرکت بریم این رو بخوایم از کارشناس اقتصادیمون که برو لوکیشن بعدیمو پیدا کن، برو قرارداد بعدی بیمه‌مو پیدا کن. و اینا گیمه، اینا همش گیم داینامیکی هستش که تو این رقابت شکل میگیره.
پس به همین دلیل بیسش روی اقتصاد خرد گذاشته میشه.
ولی بی نهایت وقتی که ما کلانمون خرد محور شده تو کلان استفاده شده، تو مثالای بانکداری که یکیشو گفتم کاربرد مفصل پیدا کرده، توی سیاست گذاری پولی دیگه سیاست گذاری پولی مدرن همش گیم تئوری هستش که حالا مثلا موضوعای علامت دهی یا بازیهایی که بانک مرکزی میخواد با باورهای آحاد مردم بکنه.
تو اینو باز ابزاری دیدی توی جبه ابزار تحلیلگر و اقتصاددان حالی یا پژوهشگر علوم اجتماعی، ولی در فهوای کلمت به نظرم میاد که این احساس رو داری که این یه رقیب جدیه برای بقیه ابزارها و ممکنه اونها رو کنار بزنه. نه
نه نه، واقعا من فکر میکنم که مکمل اوناست، یعنی باعث شده خیلی از ابزارها مثل بهینه یابی اینا مکملی پیدا کنن، یعنی وقتی که رفتارهای استراتژیک توشون برجسته بشه بیان از ابزارهای گیم تئوری تو تحلیل مدل‌های رایج اقتصاد خرد ما یا اقتصاد کلان ما ازش بهره مند بشن.
یه فرض هایی داریم ما یا یه اپروچ هایی داریم توی روش های دیگه، مثلا رفتارهای عقلایی بازیگران یا رفتارهای عقلایی تصمیم گیران، همین رو عیناً توی نظری بازی ها هم داریم. به نظرت خروجی های اینها خیلی متفاوتن از هم؟ وقتی که شما یک مسئله رو از نگاه نظری بازی نگاهش میکنی، میخوام ببینم که میتونی به اون بگی که چی به دانش تو افزوده میشه؟ ممکنه چیزی رو ببینی که اگر استفادهش نمیکردی نمیدیدی؟
بخشی از نظریه بازی ها که این به موضوعات ایرشنال یا این اتنشن یا بیهیویرال اکانومیکس اقتصاد رفتاری نزدیک میشه، غیر بی توجهی یا نیرزیدن برای توجه کردن و اینها نزدیک میشه به نظریه بازی ها، موازی هم جلو میرن، موضوع باورها هستش، یعنی بیلیف آدمها هستش. ببین من اگه باور قاطع داشته باشم که تو این تصمیمو میکنی، ممکنه این باورم غلط باشه، ممکنه این باورم درست باشه، ولی به هر حال یه باوری پیدا میکنم و بر اساس این باورم تصمیم میگیرم. ما به عنوان یه محقق بیرونی تو اقتصاد خرد کلاسیک قدیمی فرض میکردیم همه بازیگرا کاملا اطلاع دارن از شرایط اقتصادی که میخوان سرش تصمیم بگیرن و کارهایی که بقیه میکنن، در حالی که این ممکنه وجود نداشته باشه، یعنی بازیگران بیلیف غلط داشته باشن. حالا چون چند بار سر این رفتیم و برگشتیم، بذار یه مثالی بزنم یه ذره ملموس‌تر بشه، که از قضا یکی از دعواهای قدیمی بوده که سر ایرشنالیتی مطرح میشده. مثلا میدونیم ما در
ایرشنالیتی یعنی رفتار غیر عقلانی
مثلا تو 1895-6 یه حبابی داشتیم تو بورس انگلیس، حباب شرکت هایی که دوچرخه می ساختن که ترکید بعدش. یه حبابی داشتیم تو بورس آمریکا، تکنولوژی فناوری های نوین .com که تو 1998-99 اینا بود و بعد ترکید. سوال یا حبابی که ما مثلا شاید اگه بشه اسمشو گذاشت حباب ولی نه به اون شدت اینها بود، ممکنه تو بورس ادعا کنن که پارسال اتفاق افتاد. حالا یه رفتاری میدیدیم از بعضی از بازیگرایی که بسیار حرفه‌ای بودن، سالها تو بورس بودن و خودشون بین خودشون میگفتن، مینوشتن که قیمتها خیلی زیادی افزایش پیدا کرده، چرا اونها همچنان یه دارایی و استی رو، یه سهامی رو میخریدن که از نظر خودشون قیمتشون بیشتر از ارزش ذاتیش بود. این یه مسئله ایه که ممکنه تو وقتی از نگاه نظری بازی رو بهش نگاه نکنی، یا از نظر اقتصاد که همه جنبه های بلیفش و باوراش رو نگاه نکنی، بگی که ایرشناله، غیر عقلایی. یک گیم خیلی قشنگ، بازی خیلی قشنگ اکونومتریکا 2003 نوشته شد که گفت آقا اون کسی که میدونه این سهام قیمتش الان خیلی بالاه ولی بازم میخردش، اینه که باور داره که بازم افزایش پیدا میکنه و میگه الان میخرم و همچنان بعدم میتونم گرونتر بفروشم. و اگر من این باور رو داشته باشم، تو مهدی ناجی هم این باور داشته باشی و قاطبه مردم بازیگران این باور رو داشته باشن، همه میخرن و حباب شکل میگیره. پس حباب یه رفتار تعادلی میشه که بازیگرانی که کاملا هم عقلایی ان و میدونن این آور پرایسه، بازم اونو میخرن و اون افزایش قیمت پیدا میکنه. و در نهایت به این میگیم توی اقتصاد رفتار گله‌ای، هرد بیهیویر. از کجا اومده؟ از این باوره اومده. پس تو همین مثالی که تو زدی داره به من کمک میکنه تعریف نظریه بازی ها که تو فصل 4 ما تعریفش میکنیم که باورها هم توش مطرح میشه، ارزیابی یا اسسمنت ها مطرح میشه که تو چه حرکتی میکنی با چه باوری، من چه باوری دارم در مورد باور تو. اینها به ما کمک میکنه بعضی از پدیده ها رو، بعضی از تعاملات و رفتارها رو بتونیم تحلیل کنیم. حالا کی مثلا این باوره که بقیه بازم افزایش قیمت پیدا میکنه رخ داده؟ تو این دو مثالی که ما گفتیم، مثال تیپیکالش تو همین مثال دوچرخه و دات کام این بودش که مردم نمیتونستن والویشن خوب انجام بدن در مورد قبال تکنولوژی جدید و چون نمیتونستن ارزیابی خوبی انجام بدن، هنوز فکر میکردن میره بالا و یه مشاهده بودن که فکر میکردن میره بالا. حالا توی بورس فایننس بهش میگن دام پلیرها، بازیگرایی که دانش کافی نه و بقیه از عدم دانش اینا استفاده میکردن و اینا رو میدونستن قیمتشون و همچنان میخرن. یه مثال تیپیکالش اینه اگه مردم به درست یا غلط باور کنن که دولت حمایت میکنه از بازار سرمایه و اتفاقی که این میفته اینه که من الان میخرم چون بقیه هم فکر میکنن دولت حمایت میکنه و همچنان قیمتش افزایش پیدا میکنه تا یه حبابی شکل. متعدد این اتفاق ها افتاده. برای همین یه فضای جدیدی باز میشه در خصوص بیلیف، باورها و اینکه چجوری میتونه بازی و رفتار گله اینو توضیح کنه.
بسیار عالی. اگه موافق باشی دو تا کلید واژه از تو صحبت‌های تو بکشم بیرون و بیشتر در موردش صحبت کنیم. یکی قواعد بازی، یکی علامت دهی. با قواعد بازی شروع کنیم. همیشه هر بازی یه قواعدی داره و احتمالاً من بازیگر جزء خوردی که یه گوشه دارم نون و ماستم رو میخورم نمیتونم اون قواعد رو تغییر بدم. به نظر میرسه که انگار یه قدرت بالاتری، یه قدرت جدیتری مخصوصاً توی بازی‌های اجتماعی هست که باید این قواعد رو تنظیم بکنه و گویی هر جوری اون قواعد رو بچینه میتونه رفتار من رو هم پیش بینی کنه. اینجا باز انگار سر نخ در واقع اگه دنبالش بکنیم میرسیم فقط به یک نفر و نمیدونم یا یک نهاد و اون هم سیاست گذاره. درست میفهمم؟
کاملا درسته. یعنی ما یه بازیگران بزرگ داریم وقتی بازی های مرحله ای نگاه میکنی که اون بازیگرای بزرگ ممکنه بتونن قاعده بازی رو هم تعیین کنن. تو مثال بچگی ما این که قراره که مسابقه فوتبال ما 10 دقیقه ماکسیمومش باشه، اون بچه‌ای که خب بالاخره قلدرتر بود یا فوتبالش بهتر بود قاعده بازی رو تعیین می‌کرد بر اساس اینکه چند تا مثلا بچه توی اون کوچه میخوان با هم فوتبال بازی کنن و عملا اتفاقی که میافتاد مثلا 6 تا تیمن یا 3 تا تیمن یا 2 تا تیمن، یا مثلا قوت و ضعف این تیم‌ها بعضی وقتا میگفت ستایی بازی، اینا همه قاعده. حالا شما تو سطح خیلی کلان و سیاست گذار این قواعد اصلی و این نهادهای اصلی هستن که بازی ها رو تعیین میکنن و یه بخش بزرگی از کاربرد نظریه بازی ها تو سیاست گذاری اینه که من یه قاعده میذارم، بر اساس این قاعده من حالا بازیگران چجوری با همدیگه بازی میکنن یا با من چجوری بازی میکنن. یه مثال بزنیم، مثلا دولت تصویب کرد یا مثلا مجلس تصویب کرده، اینش خیلی مهم نیست، بعضی از ابزارهای مالیاتی. وقتی شما یه ابزار مالیاتی جدید معرفی میکنی، مثلا مالیات گرفتن رو خونه های لوکس یا خونه های خالی، و بعد منوتش میکنی به اظهار افراد و هیچ ابزار دیگه برای شناسایی نداری، خب مردم میدونن بقیه هم اظهار نمیکنن، اونها هم اظهار نمیکنن و یه ابزار مالیاتی شکست میخوره. برای همین وقتی شما ابزار مالیاتی دیزاین میکنی، بعد ابزار مالیاتی دیزاین کنی که اینسنتیو کامپتیبل باشه، سازگاری انگیزشی درونی داشته باشه تا موفق باشه. این سازگاری درونی انگیزشی که بعد یه درسی میشه تحت عنوان طراحی مکانیزم، طراحی بازار، بیسش همین نظریه بازی هست. میگه آقای سیاستگزار، خانم سیاستگزار، با امر و نهی کردن اقتصاد نمیچرخه، با قواعد بازی که میذاری و بیلیفی که بازیگران پیدا میکنن اقتصاد چارچوبش تعیین میشه. یا مثلا یکی از چارچوبای بسیار مهم اقتصاد که بازی بین بازیگرا رو تعیین میکنه، قواعد قانون تجارت، نحوه حمایت از سهامداران خورده، نحوه افشای اطلاعات شرکتیه، قانون تضاد منافع. تو اینکه قانون رو میذاری، نه اینکه مثلا بتونی رفتار پلیسی انجام، ولی خیلی از بازیگرا رفتار خودشون بعدش تنظیم میکنن به شرطی که قواعدی که گذاشتی سازگاری انگیزشی داشته باشه و بتونه این باور رو تو بازیگران ایجاد کنه که بقیه هم این رفتار رو رعایت میکنن. این یه حلقه گمشده‌ایه که تو سیاست گذاری ما خیلی نیازش داریم و تفسیر تو و تحلیل تو دقیقاً درسته. بعضی از بازیگرها قواعد میذارن، کیان، مجلس، دولت، شرکت‌های بزرگم و جایی که رگولیشن انجام، و اینها کسایی هستند که دارن قواعد بازی رو میذارن، بعد بازیگرا میشنن با همدیگه بازی میکنن در چارچوب این قواعد و ساختارهای بازی.
جالبه. توی صحبتایی که میکردی خودم یاد یه مثال افتادم، مثالی که این روزها خیلی درگیرشم و خیلی هرس میخوریم ازش، بحث همیشه یه ترافیک و آلودگی. من و توی شهروند پس ظاهرا آدمای بی فرهنگ و نادونی نیستیم که این ترافیک و این آلودگی رو رقم زدیم، انگار که قواعد بازی این جامعه رو به اینجا رسونده. ولی وقتی که آدم دقیق تر میشه احساس میکنه که اون شخص بالادستی که داره قواعد بازی رو هم تنظیم میکنه یه جایی گیر کرده، اون هم ظاهرن یه بازی خاص خودشه. اون رو میتونی برامون یه کمی تبیین کنی که داستان چیه؟
ببین مثالی که تو داری میگی، ببین مثلا تو آمریکا یه قانون برای آلودگی هوا و چیز، یه قانونی دارن، تحت مقرراتی دارن از دهه 90 به اسم کفه، CAFE، که بعد جای اخیراً هم شد صفه، یعنی SAFE، که میگن آقا تو مثلا افیشنسی خودروهایی که کارخونه‌ها تولید میکنن از یه حدی باید بالاتر باشه، و اعلام میکنن که مثلا این افیشنسی 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، 7 سال دیگه این رقم
رو باید. داری از قواعد حرف میزنی ها، من داشتم از قاعده گذار حرف میزدم، یعنی انگار که یک تعارض منافعی بین قاعده گذارها هست. 4-5 تا قاعده گذارن که اینها دارن کار همدیگر رو خونسا میکنن یا با هم به یک
ببین مثل ماها که داریم با همدیگه بازی میکنیم، قاعده گذارا هم با همدیگه بازی میکنن. یعنی اون مثال اولی که زدم، مثال مجلس به هر حال به عنوان یک قانون گذار و مثال دولت به عنوان یک مقررات گذار با انگیزه های مختلف. مطالعات زیادی تو دنیا انجام شده که میشه حوزه اقتصاد سیاسی مسئله و گیم تئوری توش استفاده میشه، که دولت هایی که به هر حال 4 سال هستن، اول 4 سال چه انگیزه هایی دارن برای قاعده گذاری، آخر 4 سال چه انگیزه های دیگه ای دارن برای قاعده گذاری. دولت ها با مردم ها در تعامل روزانه هستن، پس مؤلفه هایی که انتخاب میکنن برای قاعده گذاری با آدم های مختلف فرق میکنه، با صادرات کننده فرق میکنه، با واردات کننده فرق میکنه. توی پادکست های اخیرت که در خصوص فقر بود با عینیان. مثلا تو مثال زدی که، یا مجید مثال زد که سیاست گذار کاری که میکنه این هستش که ممنوع میکنه صادرات بعضی از محصولات کشاورزی. این یه گیمیه که سیاست گذار با کشاورز و با مردمی که مصرف کننده اینها هستن داره بازی میکنه. طبیعتا هست به این که با کدوم یکی از اینها میخواد ویت بیشتری بده، وزن بیشتری براشون قائل بشه، رفتار و قواعد و چارچوبایی که میشینه متفاوت خواهد. مخصوصا تو این سوالی که تو مطرح کردی یه چیزی مطرح میشه به اسم تایمینگ کانسیستنسی یا عدم سازگاری درونی. من میرم تو قانون الحاق دو مینویسم که آقا هر گونه ممنوعیت صادراتی مگر به دلایل فنی غیر مجاز میباشن، یا مینویسم هر گونه قیمتگذاری دولتی که موجب ضرر بشه ماده 92 قانون اصل 44 دولت مکلف پولش رو پرداخت کنه. خب من سیاستگذار فکر میکنم با این تصمیمی که گرفتم و این قانونی که گذاشتم ملت میرن دیگه سرمایه گذاری میکنن بازار نه، اونا میدونن روزش که برسه تو به دلیل نگرانی های تورمی داخلی صادرات گوجه و سیب زمینی و پیاز و اینا رو ممنوع میکنی، اونا میدونن که تو قیمت گذاری شیر و خودرو اینا میکنی و هیچ پولی هم بهش که پرداخت نمیکنی. این یه گیمه که ملت باورشون رو میسازن که تو بعدن قراره چی جوری تصمیم گیری کنی و چون تصمیم گیری تو رو بعدن میدونن حتی به قانون الانت هیچ وجهی قائل نمیشه.
بسیار خوب، بریم سراغ علامت دهی یا سیگنالینگ. در مورد اون چی داری بگی توی بازی؟
حالا بذار یه مثال این شکلی بزنم. تو میدونید تو زیست شناسی مثلا گفتم که ما یه بازی ها کاربرد داره، بهش هم یه بازی معروفی هست به اسم بازی تکاملی، اِوولوشن گیم. یه مثال خیلی ساده میگن مثلا آهو وقتی که از راه دور میفهمه که مثلا یه یوز پلنگی نزدیک هست، یهو یه جهش خیلی بزرگی میکنه. اون داره به این درنده سیگنال میده که ببین من مثل بقیه نیستم، من میدوم، تو به نفس میفتی. و اون درنده بی خیالش میشه. ممکنه تو زیست‌شناسی برگردیم بگیم که آقا این یه تکامله، یعنی آهوهایی که اگه یه چیزی میدیدن میپریدن اونا زنده موندن. بله این بازی تکامل، ولی بازی هستش که آهو داره سیگنال میده که دنبال من نکن، وقت امروز تو حروف حروم میکنه. بازی های علامت دهی تو همین مثال خیلی ملموسی که خیلی ساده است، هرچی مؤلفه های بازیگرا ساده تر باشه، حرکات ساده تر باشه، تحلیل گیم تئوریش لذت بخشتر و شفافتر هست. حالا بریم یه بازی علامت دهی خیلی سخت، بازی علامت دهی که بانک مرکزی با مردم میخواد بکنه و اسم داره به اسم میگن چیپ تاک، یعنی سخن بیارزش. یعنی رئیس کل بانک مرکزی یه سیگنالی، یه علامتی میفرسته که من چقدر وضع ارزیم خوبه، وضع مثلا تورم پایینه، چون با فرض این که بانک مرکزی خیلی دیتاهای بروزتری نسبت به آحاد اقتصادی داره، به مردم چقدر اونو میخوام باور کنن. پس حرف بانک مرکزی یه علامته به مردم. حالا همیشه مردم این علامت رو باور میکنن یا سیاست گذاری که بانک مرکزی چه کار باید بکنه که مردم حتما این علامت رو باور کنن؟ و اگه اون علامت رو باور کنن، آره ممکنه یه تعادل دیگه ای شکل بگیره. مثالای زیادی زدیم در مورد باور مردم. و اون وقت ممکنه که اصلا بانک مرکزی به صورت کاملا رشنال تصمیم بگیره پیش فروش سکه کنه. این یه علامتیه که میگه آقا من سکه دارم، شما مردم نگران، با من با همین قیمتم هم بهتون. ببین داره علامت، مردم اون وقت به مرور یادگیری براشون اتفاق میفته. یعنی وقتی که تو یه علامت میدی بر حسب اینکه چقدر هزینه داشته این علامتت به یه چیزی باور میکنی، حرف خالی 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 نبوده بلکه یه محتوای اجرایی هم تو دلش بوده، ممکنه اون علامت رو باور کنی، ولی کم کم باورتو به روز میکنی، یعنی یه لرنینگ رو یادگیری. این از مثالهای متعدد بازیهای علامت دهی هستش که اتفاق میفته. و مثال بازیگران بازی بانک مرکزی فقط هم تو ایران نیستا، اصلا ادبیاتش مفصل تو دنیا مطرح شده. همین سال قبل که تو آمریکا تورم به هر حال تا 6% افزایش پیدا کرد، بانک مرکزی تا قبل اگه اشتباه نکنم اکتبر هی میگفت ترانزیتوریه، تورم ترانزیتوریه،
گذراست.
و رئیس کل بانک، رئیس فد اومد گفتش نه ممکنه ترانزیتوری نباشه. داشت میگفت میدونست که اگه بیشتر از این بگه ترانزیتوریه، مردم میگن اخ این بانک مرکزی یه جاییشو نمیفهمه، و ممکن بود کل کردیبیلیتی بانک مرکزی تحت شعاع قرار بگیره. برای همین رفت سمت یه سمت دیگه که ممکن نه آقا ما نمیگیم دیگه ترانزیتوریه، این ما کاری که میکنیم تیپرینگ میکنیم، شروع میکنیم نرخ بهره رو اجازه میدیم افزایش بده. پس بانک مرکزی در تمام دنیا با مردم یه گیم مداوم علامت دهی و رفتارهای تصمیم گیری داره. حالا برای کسی که نظریه بازی ها بلده و به عنوان سیاستگزار پولی هستش، خیلی مهمه که همون تیکه قواعد رو چجوری میچینه که بحث کردیم مفصل سرش، همین که چجوری استفاده کنه از این علامت دهی. ما تو ادبیات بانکی همطور که شما تو پادکستی که پویا داشت با آقای دکتر عراقچی تحت عنوان کامیونیکیشن پالیسی، من 4-5 مثال دارم میزنم، بگم ببین پشت تمام این، حتی پادکست های شما، پشت ذهن روزانه بازی کردن های ما یه نظریه‌ای میتونه بخوابه که به من یه ابزاری میده که تحلیل کنم اتفاقاتی که داره میفته و دیزاین کنم که چجوری رفتار کنم که بهترین تعادل برای من اتفاق بیفته، چون لزوما تعادلی که اتفاق میفته تعادل بهینه نیستش.
و حتی گسترش خیلی میتونه فراتر از موضوعات اقتصادی باشه، برامون یکم از کاربردهاش خارج از اقتصاد بگو.
مثلا یه مثالی که تو محیط زیست و شیلات و کشاورزی خیلی کاربرد داره و از قضا گیم اونجا متعدد استفاده میشه، یعنی شما درس محیط زیست رو که برمیدارید اونجا استفاده میشه. این مثال این هستش که ما یه استخری داریم، یه تعداد ثابت محدودی ماهیان داریم که اینا البته تخمریزی و اینا میکنن، به کی سهمیه بدیم به کی سهمیه ندیم، آزاد کنیم، و ملت چجوری حمله میکنن، حتی بیشتر از میزان بهینه‌شون مصرف میکنن، چون میدونن منابع محدوده و اگر اینا مصرف نکنن بقیه مصرف میکنن. این رفتاری که من بیشتر از میزان بهینم ماهی میگیرم چون اگه نگیرم بقیه بیشتر میگیرن، اینا همه گیمه. مفصل تو درس شیلات و محیط زیست این بحث میشه، بازی کامان پوله، استخر مشترک هستش. یا مثال دیگه، مثالی که هستش که شما میبینید توی مثلا مهندسی ها خیلی کاربرد داره، مثل پتنت، مثل حق اختراع. حق اختراع یه ساختاری وجود داره که اروپا و آمریکا با هم فرق میکنن، میگن آقا تو که یه اختراعی رو ثبت کردی، بعد کلی مصیبت اون رو استبلیش کردی، باید سالیانه یه پولی بدی و اون اختراع رو تمدید کنی که کسی کپیش نکنه. این که من یه میبینم یه اختراعاتی رو تمدید میکنن، همین مهندسای مکانیک و میمشیمی و اینا، با اینکه ازش استفاده نمی‌کنن، ولی سعی می‌کنن اون پتنتو داشته باشن، حفظ کنن تا یه جوری بلاک کنن، جلوی پتنت‌های بقیه رو بگیرن. کاملاً یه رفتار مهندسی خالص هستش از جهت آرندیایی که بقیه میتونن ازش استفاده کنن، جلوی اونا رو بگیرن یا پتنت آزاد کنن. شما می‌بینید خیلی از لابراتوری‌ها، آزمایشگاه‌هایی که مثلا توی آمریکا هستن، اصلاً با همین باورها کار می‌کنن که چه پتنتی رو ادامه بدیم، کدومو ادامه ندیم، کدومو پول، کدومو بخریم، کدومو نخریم. یا مثال دیگه که خیلی مفصل تو برق وجود داره و اصلا یکی از عینی ترین مثالای نظری بازی است، میدونید ما بازار برق داریم، یعنی حراجی برق داریم، کل تقاضا و عرضه برق میاد تو تابلو بازار برق و بعد یه قیمت نهایی کشف. این من به عنوان نیروگاه بر حسب اینکه چه زمانی تو روز هست، چه نیروگاه‌های دیگه روشنن، خاموشن، کیا اوورهالن، در حال تعمیراتن یا نه، چه قیمتی بیت کنن پیشنهاد بدم، این همش نظریه بازی هست. یا مثال دیگه‌ای که خودت هم اشاره کردی، اصلا مدل سازی ترافیک تو عمران، مثلا اینکه این خطوط هوایی پرواز، چون ما تو خطوط هوایی هاب داریم، مرکز داریم و بعد اثباتایی داریم که دورش پروازهای دونه دونه انجام میشه، اینکه کجا رو بذارم هاب خودم، چقدر پرواز انجام میشه. اگر یه مثلا مشتری دیگه‌ای که وارد شد یا یه پرودیوسر یا هواپیما ایرلاین دیگه‌ای وارد شد یا خط هوایی دیگه‌ای که وارد شد، من اون خط رو ادامه بدم یا ادامه ندم، اون خط رو مثلا تهران کرمان کم بکنم یا زیاد بکنم، اینها همه چیزاییه که تو مدل سازی ترافیک استفاده میشه. یه مثال جذاب بزنم که یه مفهومی رو یعنی بحث نکردیم سرش، حالا من یادم افتاد اینجا. ببین، تو بلیط هواپیما حتما خریدی و بلیط هواپیما که میخری، بعضی ها هستن تو میدونی که حتما میخوای سفر کنی مثلا یزد یا کرمان و تصمیم باید بگیری لحظه اول بخری، مثلا دو هفته قبل بخری یا لحظه آخر بخری. هواپیمایی ها فرض کن رفتارشون این باشه که صندلی های باقی مونده شونو لحظه آخر خیلی ارزون کنن. خب همه بازیگرا این بازی رو میدونن، این حرکت رو میدونن و همه وای مثلا لحظه آخر میخرن و هواپیمایی خیلی ضرر میکنه. ولی تو وقتی پرواز میکنی میبینی که بعضی از صندلی‌ها خالی‌اند، یعنی این که بعضی از هواپیمایی‌ها و میبینی که فروش بلیتشون رو لحظه آخر گیرون کردن. عملا هواپیمایی‌ها با مردم دارن بازی میکنن و یه حرکت ترکیبی انجام میدن. بعضی وقتا صندلی آخر رو ارزون میذارن، بعضی وقتا صندلی آخر رو گرون میذارن و به هزینه این که صندلی خالی پرواز میکنن، ولی تو مشتری که برات پرواز خیلی مهمه رو مجاب میکنن که زودتر بخری و گرونتر بخری. پس یه بازی پویایی با حرکات ترکیبی هواپیمایی‌ها داره اتفاق میفته که البته توی حوزه مارکتینگ و مدیریت عمران هستش. بچه‌ای که حمل و نقل می‌خونن مفصل، یا اسنپ و تپسی. اسنپ و تپسی واقعا صبح و روز شب دارن با همدیگه رقابت میکنن، یعنی هر درخواست سفری که ارسال میشه عملا اینا میدونن که چقدر ماشین دیگه اون محوطه هست و چه قیمتی دارن. اینا همه بازی‌های همزمانی هستش که خب البته رو مدل سازی‌های حمل و نقلی و ترافیکی و اینها سوار میشه، ولی با علم به این رفتارهای استراتژیک بازیگران مختلفی که دارن با هم بازی میکنن. یا یه مثال خیلی قدیمی که اولین کاربردهای نظری بازی ها بوده، تو جنگ بوده. من یه مثالی خیلی دوست دارم بزنم و موضوع اینفورمیشن هست، اطلاعات هست. ببینید، یکی از جنگ‌های معروف صدر اسلام جنگ احده. خب یه کوهی بوده و امکان دور زدن سپاه اسلام وجود داشته توسط دشمن. پیامبر اسلام با هوش زیادش یه تعدادی آدم رو میفرسته بالای تپه و توی محوطه کوه و میگه جایی وایسید که دید باشید، یعنی اونا بدونن سیگنال. اونا بدونن که من میدونم شما این گزینه رو دارید منو دور بزنید و من راهتون رو بستم و تیراندازم میفرسته و به همشون هم میگه تیرات مثلا تیر کموناتون رو هرچی هست بالا بگیرید. و خب میدونیم اون بازی تهش چی میشه. اون بازی اتفاقی که میفته این هستش که وقتی سپاه اسلام جلو میره و داره پرنده میشه، اونایی که اون بالا بودن به بست غنیمت میان پایین. خیلی معروف هست، پیامبر میگه آقا چه شکست چه پیروزی، شما اونجا رو ترک نمیکنید. یعنی این سیگنال رو، این علامت رو تو این بازی که بازی بالاخره کاربرد خیلی تیپیکالش تو جنگ بوده، پیامبر اسلام میفرسته و اونا که ترک میکنن، خب خالد ابن ولید میاد دور میزنه و میدونیم جنگ خود چه اتفاقه. توی جنگ مدرن هم بزرگ، یعنی تو دانشگاه‌های نظامی تو آمریکا گیم تئوری خیلی جدی تدریس میشه. این که من ناوگان دریاییمو چجوری میخوام حرکت بدم تو دنیا و بقیه میبینن و برآورد کنم که بقیه ناوگانشون، یا من کجا پایگاه باز کنم، کجا اینا همه نظریه بازی هست. این که آمریکا میدونسته که افغانستان ترک میکنه طالبان ها، که این الان دیگه مستندات، اینا همه نظریه بازی هاست. اینا همه نظریه بازی ها. من نمیگم چیزیه که تو کتاب قرار بیادا، یعنی با تحلیل این که طرف مقابل من چه اکشن، رفتاری، تصمیمی در مقابل این تصمیم من میگیره و پیامد بازیگران چی هستش، چه تصمیم میگیره.
نظم ذهنیه رو داری میگی دیگه در واقع.
احسن، نظم ذهنیه رو دارم میگم. حتی مثلا مقالات جدیدی اومده تو اقتصاد خانواده، این رگولیشن، اون قواعد. میدونید تو آمریکا ما سه نوع در زمان طلاق، سه نوع تقسیم اموال بین زن و شوهر داریم، سه نظام حقوقی مختلف وجود داره. یکیش اینه که مثلا همه چی مساوی تقسیم میشه، یکیش اینه که هر کی هر چقدر آورده، یکیش اینه که هر کی هر چی سند به اسمش بوده، نظامای بود. و مقالاتی در اومده مثلا حتی تو ایار که بر اساس این نظام حقوقی، کاملا موضوع خانواده هستش، موضوع علوم اجتماعی هستش، اصلا اقتصاد هم نیست، که مدل سازی کرده که چقدر مثلا مدت طلاق طول میکشه، چقدر تقسیم چیزا طول میکشه، مثلا دارایی ها بین زن و شوهر طول میکشه، این بارگینینگ و چقدر منجر به طلاق، چقدر تهدید به طلاق تو کدوم یکی از این نظامات حقوقی موثره، اینا همه یه بازی هستش که زن و شوهر دارن انجام میکنن میدن در حیث طلاق بر اساس نظام حقوقی که دارن، شناختی که از همدیگه دارن. میخوام بگم که خیلی دور از اقتصاد دیگه، قبول داری؟ یعنی تو مثلا جسال حالان هم بگی که آقا در مورد طلاق من میخوام تحلیل نظری بازی بکنم، میگی که آقا تو اقتصاد نمی گنجه ها؟ ولی به هر حال یه گیمیه، یه بازیه که بین زن و شوهر اتفاق میفته. و یه موضوع خیلی ملموس دیگه علوم سیاسیه، این که کاندیدا همین تو مصداق اصلا فرقی نمیکنه، علوم سیاسی مصداق کاندیداها چه ایران چه آمریکا چجوری با هم مناظره کنن، کیا کاندید بشن کیا کاندید نشن، کی انصراف بده کی انصراف نده، انصراف بده اثرش چی هستش. تو کاکسای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه تو آمریکا مفصل اینو می‌بینید، تو ایران هم کم و بیش که داره روش پیدا می‌کنه و اینا، شما اینا همه تحلیل بازی می‌کنه. جالبه بدونید یکی از پرکاربردترین یا پولدارترین مصداقای کسایی که نظری بازی‌های کم می‌خوندن، یعنی اندازه‌گیری نظری بازی‌ها خوندن، احزاب ایالت‌ها اینا رو استخدام می‌کنن، چون تو ایالت‌ها بر حسب تحلیل‌هایی که دقیقاً سعی می‌کنن کم می‌کنن که مردم چجوری قرار رأی بدن و تو کجای اسپکتروم یا دامنه ذائقه‌های رأی دهنده‌ها وایسی رأیت بیشینه میشه، سعی می‌کنن مطلوبیت مردم رو رأی‌گیری کنن و بعد اصلا سخنرانی بنویسن برای اون آدمی که قراره بره مثلا تو ایداهو یا آیووا یا کالیفرنیا. معلومه که ترامپ سخنرانی که میکنه اگه بره بکنه تو ماساچوست فرق میکنه با ساوس داکوتا. و اینو کی براشون مینویسه؟ اون کسی که گیم رفتار مصرف کننده های قبلی رو دیده و یه گیمی دیزاین میکنه، این تیکش تا حالا گیم نداشت، که حالا اگه مثلا بایدن بیاد چه سخنرانی میکنه و من در پاسخ به این سخنرانی ترامپ بایدن چه چیزایی میگه که در نهایت به نفع رأی من بشه. یعنی این مدل سازی بازی بین رقبای سیاسی زمانی که مطلوبیت جهاد جامعه رو میخوان طراحی کنن، تحلیل کنن و کم میکردن، یه مثال خیلی کاربردی نظری بازی هاست تو علوم سیاسی که خیلی هم دور از اقتصاد ولی خیلی تو علوم سیاسی کاربرد داره و درس میده اون اینا.
عالی. یک کمی باز دوست دارم بیشتر فاصله بگیریم از اقتصاد، چند تا نمونه و مثال هم بزن برامون توی جامعه شناسی، توی فضای دیپلماسی، حتی ممکنه مثلا ما توی فلسفه، یعنی چیزی که فضایی که کاملا ابسترکت و انتزاییه، کاربردی از نظری بازی ببینی.
تو فلسفه که آخرش گفتی یار ببین اصلا میگن عدالت یعنی چی؟ یعنی که تو کیکو ببری من انتخاب کنم. ما یه بازی مفصل داریم تو این کتاب، کلی تمرین توش دیدیم تحت عنوان همین که چجوری تقسیم میکنیم منابع محدود. و این که میگیم عدالت یعنی که تو ببری من کیکو انتخاب کنم، این یه گیمه. یعنی من برای اینکه به یه عدالت برسم یا ارزیابی کنم تو فلسفه که عدالت یعنی چی، یه گیم طراحی میکنم تا طرفین مخاطبین ما به اون کسی که داره تحلیل فلسفی میکنه بتونه یه ارزیابی، یه اسسمنتی داشته باشه که از عدالت چی هستش. یا مثلا مثال دیگه ای که زدی توی مثلا مذاکرات بین المللی علوم سیاسی و اینا که گفتی، خب به هر حال مذاکره یه گیمه، کاملا آدمایی که طرف میان تو مذاکره، تو مذاکرات بین المللی کاملا دارن با هم دیگه چانه زنی میکنن، بازم ترجمه چانه زنی خوب نیست، دارن با هم نگوشییت میکنن که به یه دیلی برسن، به یک توافقی برسن. خب فرض کن اصلا بین الملل رو ول کن، تو مدیر کارخونه ای، من کارمندی هم که میخوام استخدام بشم. یه مثال خیلی قشنگی هست تو اقتصاد، بذار مثاله رو بزنم، یه ذره آخر جلسمون یه ذره جلسه رو جذاب میکنه که میگم چجوری حتی گیم تئوری برای کسایی که اقتصادیان کاربرد داشته. یکی از استادای معروف اقتصاد هاروارد دهه 80 بعد از کلی مذاکره، میدونی اونجا استادا بر اساس، تو که خودت استادی، بر اساس اینکه چه دستمزدی بهشون پرداخت میکنن تصمیم میگیرن کجا کار کنن. یه آفر خیلی خوبی میگیره از یوپن و خیلی خوشحال میشه، کلی هم مثلا یه سال هم مذاکره میکنه، مثلا یه حقوق خیلی زیادی که رکورد حقوق بوده میکنه. روزی که میره تو یوپن، یونیورسیتی آف پنسیلوانیا، به عنوان معارفش، میبینه رئیس دانشگاه اومده و خیلی خوشحاله و میگه ما خیلی خوشحالیم آقای دکتر فلانی که شما تشریف آوردید به دانشگاه ما. و این بنده خدا خیلی پکر میشه. خب تو فرهنگ هم آمریکایی هم ایرانی میگن بابا خوش آمدگویی که آدم اینقدر پکر و ناراحت نمیشه. خلاصه بالاخره معارفه میگذره، بعد از زورش یکی از رفیقاش معروفه توی دنیای اقتصاد، میره یکی از رفیقاش ازش میپرسه که آخا تو خیلی آدمه بی جنبه هستی، ما معارفه بزرگ گرفتیم، تو چرا اینقدر خودتو ناراحت شد؟ گفت من فکر کردم اینقدر دستمزدم و زیاد کردم که شما بی تفاوت بشید در استخدام من. این که شما خیلی خوشحال شدید از استخدام من، یعنی هنوز جا داشت من چونه بزنم. ببین این چونه زنیه، این بازیه که طرفین دارن میکنن، و اگر طرفین تو بازی خودشون میگن که برای من مثلا این معامله مهم نیست، این دستمزد، این شغلی که تو میخوای پیشنهاد بدی مهم نیست، من 100 تا گزینه دیگه دارم، خودم تنهایی میتونم برم کار کنم، مثلا کارخونه دارم و این بازی ها، دارم دیل رو این کار میکنم که تو سهم و امتیاز بیشتری به من بدی، و این یه مرحله ای از مذاکره هست، یه مرحله ابزاری هست که من خودم رو بی تفاوت نشون بدم جایی که خیلی هم خوشحالم. و این کاربردش دیگه حالا من مصداقی وارد نمیشم، ولی این تحلیلی که ما خلاصه کلام اینه که نظریه بازی ها مثالهاش و ابزارهاش به ما یه ابزاری بده، یه روشی یاد بده که بتونیم رفتار بازیگران رو تحلیل کنیم، و احیانا اگه بازیگر کلانی هستیم بتونیم بهتر بازی کنیم، در نهایت تعادلی حاصل بشه که به نفع خودمون باشه، مردممون باشه، دانشجوامون باشه، کارمندمون باشه.
حسن اجازه بده آخرین سوالم و مشخصا در مورد کتابی که مشترکاً با خانم دکتر یوسفی نوشتید بپرسم، و اونم این که چه دلیل داره آدم کتاب شما رو بخونه؟ یعنی دوستم بچه تمایزش رو بگی، به خاطر این که کتاب های نظریه بازی ما زیاد داریم، یک، دو، این که تعداد خوبیش هم ترجمه شده، چه ویژگی داره که احساس میکنی که خوندن این کتاب میتونه مفید باشه نسبت به بقیه کتاب؟
واقعیتش اینه ما سعی کردیم، اولا انگیزه ما برای نوشتن این کتاب یه بخش مهمش یادگیری بوده، یعنی بالاخره تکسبوک درسی نوشتن یه چیزی هستش که من به عنوان یه کاری که کارم دانشگاهی هستش باید یاد بگیرم انجام.
درست. یه چیزی من بپرسم از سپاس، چقدر اوریجیناله مطالبی که مینویسی از ذهن و دل شما و خانم دکتر برمیاد، و چقدرش مستقیما ترجمه است از مثالاش گرفته تا تمریناش تا چیز؟
ببین من هدفم بگم، پس هدفم این بوده که یه تجربه کنیم کتاب. هدف دومم این بوده که بتونم نظری بازی ها رو، هدف دوممون این بوده که بتونیم نظری بازی ها رو تو ایران بهترین شکل معرفی کنیم. پس تو پاسخ به سوال تو، برامون خیلی مهم بوده که از بهترین مراجع و منابع استفاده کنیم، به جای اینکه دنبال این باشیم که نوآوری‌های خاصی بکنیم، و خب به هر حال کیفیت ما نسبت به اساتید برتر نظری بازی‌های دنیا خیلی خیلی کمتره، و حتما از مراجع اونها استفاده کرد. من اسمش رو نمیذارم ترجمه آزاد، ولی بهره‌مندی زیادی از اونها کرده. اگر تمرینی بوده که خیلی به یادگیری کمک می‌کرده، حتی از اون مراجع آوردیم. برای همین شما می‌بینید تو تمرین‌ها همه‌شون، بعضی‌هاشون هستش که مثلا ابریویشن خورده، خلاصه خورده که بعد توضیح داده شده بوده از اون کتاب استفاده شده اون تمرین. سعی که ما کردیم، ببینید ترجمه، ما تو مقدمه هم توضیح دادیم، یک فرایند بی نهایت سخته تا وقتی که مفهوم منتقل بشه، و بیشتر یک نفر باید وقت بذاره. من نمیگم ما تمدن میسازیم، ولی تمدن اسلامی وقتی به وجود اومده که آدمای خیلی بزرگی وقت گذاشتن و فلسفه یونان رو، دانش یونان رو و روم رو ترجمه کردن به اسلام، و بعد سعی کردن هر قدمی که رفتن پا بذارن رو شونه نفر قبلی و بیلداپ کنن بسازن. ما سعی کردیم رو موضوعی که به نظرمون خیلی مهمه و با فراتر از اقتصاد وجود داره یک کتاب بنویسیم. ما نکته مهممون برای ما اینه که این کتاب تکسبوک باشه.
تکسبوک دپارتمان اقتصاد؟
نه نه نه، تکسبوک دپارتمان کامپیوتر، چون ما خانم دکتر یوسفی که همکار شما هستم، بک‌گراند برق دارم، من مکانیک، بچه‌های کامپیوتری هم بتونن بخونن، بچه‌های علوم داده هم بتونن بخونن، حتی بچه‌هایی که بک‌گراند قوی ریاضیاتی دارن تو علوم سیاسی هم بتونن بخونن.
پس به درد بچه‌های مثلا جامعه شناسی یا علوم سیاسی
ما سعی کردیم ممکنه تمریناش براشون میگم چون ما سعی کردیم تکست بوک بنویسیم داریم یاد میگیریم. یعنی شما مثلا تکست بوک برننکر رو برمی‌داری مکروشو اسلایداش وجود داره، برای همین ما برای این اسلاید استاندارد ساختیم، هر استادی که بخواد درس بده به ما ایمیل بزنه استاد اسلاید رو براش می‌فرستیم. ما سعی کردیم داریم وقت می‌ذاریم برای اینکه پاسخنامه براش تهیه کنیم. یعنی ما سعی می‌کنیم یاد بگیریم چجوری یه تکست بوک بنویسیم. تکست بوک هم به معنی همین تکست بوکایی که هست، به این معنی این که یک کسی شروع کنه خوندنش و قدم به قدم بخونه، باهاش جلو بره، مثال داشته باشه، پرسش داشته باشه، پرسشا به هم دیگه لینک باشه تا آخر کتاب. همش یه علی تو این کتاب هست، هی داره تقلب میکنه و از کلاس اول ابتدایی تقلبای همزمان میکنه تا میرسه به کنکور که تقلبای باز علامت دهی و اینا انجام میده. و اینکه معلم‌ها چه بازی میخوان با این میکنن و تمرین‌های خیلی زیادی که اینجا جمع کردیم که موضوعات متعددی و استاد دستش باشه که و انشالله وقتی کتاب سولوشنش رو نوشتیم دیگه حالا مکمل این کتاب خواهد بود. و چون قرار تکست بوک بنویسیم برای آدمای تو ایران، طبیعیه که سعی کردیم گیم تئوری برای ایرانی ها بنویسیم و برای همین به نظر من خیلی بهتر از ترجمه های خالصی هستش که از کتاب های خارجی میشه. این بلنسی بوده، این تعادلی بوده که ما سعی کردیم تو این کتاب حفظ کنیم. امیدوارم که مخاطب خوشش بیاد و به ما فیدبک بده که چجوری میتونیم بهبود بدیم کتاب رو و انشالله تلاشای بعدی که میخوایم انجام بدیم.
عالی، دمتون گرم. اگه نکته دیگه ای هست؟
خیلی لذت بردم اینکه صحبت کردم باهات و زحمت کشیدی وقت گذاشتی، خیلی ممنونم.
مخلصم.